أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوهی که برای اعتبار موالات بین ایجاب و قبول ذکر شده بود، در کلمات وجه دوم بیانی بود که در کلام محقق ایوانی در حاشیه مکاسب بیان شده. حاصل این وجه عبارت از این بود که اگر قبول متأخر از ایجاب باشد با فاصله متنابه، با فاصله که در نظر عرف فاصله حساب بشه و کل عدم نباشد، در این موارد نمیتوان حکم به صحت عقد کرد لعهد المحظورین، به خاطر اینکه در این موارد یا قبول متعلق به تمام مضمون ایجاب هست، این قبول متأخر از ایجاب، یا متعلق به تمام مضمون ایجاب هست، یا متعلق به بعض مضمون ایجاب هست. اگر متعلق به تمام مضمون ایجاب باشد، با توجه به این که ایجاب تملیک مثلا مبی در بی هست به مشتری از زمان ایجاب، اگر قبول هم متعلق به این مضمون باشد، لازمه صحت عقد در این موارد اینه که حکم به ملکیت مبی للمشتری من زمان ایجاب بشود، با حال اینکه هنوز قبول یک هفته بعد، یک ماه بعد محقق میشه. محظور در این شرط که قبول تعلق بگیره به تمام مضمون ایجاب، محظور در این شرط حصول و نقل من حین ایجاب هست، با حال اینکه این در زمان ایجاب قبول هنوز محقق نشده. این یعنی حصول و نقل، حصول اثر قبل تحقق عقد، با حال اینکه اثر از راه عقد باید پیدا بشه. معنا نداره که بگیم قبل از اینکه عقد محقق شده اثر و اون مسبب از این عقد حاصل شده. این محظور شرط اول بود که ایجاب قبول تعلق بگیره به تمام مضمون عقد. شرط دوم این بود که قبول تعلق بگیره به بعض مضمون ایجاب، یعنی ایجاب اعتبار تملیک من زمان ایجاب باشد، ولی قبول تعلق بگیره به بعضی از مضمونش، یعنی قبول تملیک و تملک من زمان خود قبول باشد، نه من زمان ایجاب. این شرط دوم هم محظوری که در کلام مرحوم ایروانی اومده اینه که محظور این شرط عدم تطابق بین ایجاب و قبول هست. روی حساب در نتیجه حکم می شود به بطلان عقد در موارد تأخر قبول از ایجاب، چون یا باید حکم بشه به حصول و نقل من حین العقد، یا باید حکم بشه به حصول نقل من حین القبول، یا باید حکم بشه من حین الایجاب، یا باید حکم بشه من حین القبول. حکم به حصول و نقل من حین الایجاب مساق تحقق مسبب قبل حصول سبب، حکم به حصول و نقل من حین القبول مستلزم عدم تطابق بین ایجاب و قبول. این اشکال مرحوم ایروانی بود. در کلام مرحوم امام در جواب از این اشکال فرمودن ما اون شکل اول را قبول میکنیم، یعنی ملتزم میشیم به این که قبول تعلق میگیره به تمام مضمون ایجاب، نه اینکه به بعض مضمون تعلق بگیره. منتها چطور قبول به بعض مضمون تعلق میگیره، در کیفیت تعلق قبول ببخشید چجور قبول به تمام مضمون تعلق بگیره، قبول متأخر چجور تعلق بگیره به تمام مضمون ایجاب متقدم، در کیفیت این تعلق و تطابق دو نحوه بیان شده بود در کلام مرحوم امام. نحوه اول اینه که بگیم قبول ببخشید ایجاب مضمونش تملیک منهین ایجاب هست، تملیک منهین ایجاب قبول هم به همین تعلق گرفته، ولی در عین حال اون محظوری که شما گفتید حصول و نقل قبل تحقق العقل پیش نمی آید، به خاطر اینکه رکن اصلی در عقل ایجابه، قبول پیش بله متابعه نسبت به ایجابه، رکن اصلی ایجابه. وقتی رکن اصلی ایجاب بود و مضمون ایجاب هم تملیک از زمان ایجاب بود، حکم به ترتب این اثر مشکلی نداره. این نحوه اول برای حل بله برای توجیه این شق اول، اختیار شق اول. نحوه دوم کیفیت تعلق این بود که فرموده بودن که ایجاب متقدم مضمون او تملیک ناظر به زمان نیست، اصلا تملیکی که در مضمون ایجاب عقد شده به نحو مطلق هست، تملیک مطلق هست، منتها از نظر حکم عقلایی و حکم شرعی ترتب اثر بر این ایجاب متوقف بر قبوله، به الا در ناحیه ایجاب و قبول در مضمون اینها زمان عقص نشده. این نحوه دوم. ولی هر دو نحوه برمیگشت به اختیار شق اول و اینکه اون محظور شق اول تالی فاسد شق اول که حصول و نقل قبل تحقق العقل باشه را، اون محظور رو میخواستن جواب بدن. از این بیانم معلوم شده که ایشون شق دوم را قبول ندارن، یعنی نمیتوان با اختیار شق دوم مشکل مرحوم ایروانی را حل کرد، فقط همون شق اول را فرمودن ما قبول میکنیم، به این صورت مشکل را حل میکنیم. این جواب مرحوم امام بود. اینجا در ذیل فرمایشات مرحوم ایروانی و همینطور فرمایشات مرحوم امام مطال در این که بله حکم به عدم اعتبار موالات مستلزم احد المحظورین هست و جوابی که مرحوم امام داده، مطالبی در این قسمت هست که بله بعضی از اینها به عنوان اشکال به فرمایشات مرحوم امام حساب میشه، بعضی از اینها هم در حقیقت ارائه راه حل دیگری برای جواب از اشکال مرحوم ایروانی حساب میشه. حالا بعضی از یکی از این مطالب قبلا بیان شده در جلسه قبل، اون این بود که در کلام مرحوم امام اومده بود که ما مضمون ایجاب را میگوییم تملیک مطلق من حیث الزمان هست و بله تملیک مطلق من حیث الزمان هست و قبول هم به همین تعلق گرفته، اون حساب تطابق بین ایجاب و قبول حفظ میشه و اون بله محظور و تالی فاسدی که شما عنوان فرمودید، مرحوم ایروانی عنوان فرمودن، تالی فاسد هم بار نمیشه. مناقشه تعلیق اول مربوط به این قسمت بود که این که در فرمایشات شما اومده مضمون ایجاب تملیک مطلق من حیث زمان هست در ناحیه زمان، نه تقیید نه اطلاق هیچ کدوم از اینها در انشاء عکس نشده، بلکه تملیک مطلق من حیث زمانه. این فرمایش مشکلش و محذورش اینه که جهالت در مورد العقل پیدا میشه، با توجه به این که زمان تأثیر در قیمت داره، اینکه چه ملکیت از چه زمانی به دیگری منتقل بشه با همون تنظیری که به بحث اجاره شد، معلوم شد که این چون زمان تأثیر داره در قیمت عین خارجی که مورد معامله قرار میگیره، نمیشه ملتزم شد به این که مضمون ایجاب تملیک مطلق من حیث زمان است. باید اشکال را از راه دیگه حل بکنیم. حالا حلی که هم جلسه قبل ارائه شده این بود که بگیم نه، ملکیت منشأ در ناحیه ایجاب مطلق هست من حیث ایجاب و عبور، یعنی من زمان ایجاب الالعبد هست و قبول هم، ولی اون چی که در ناحیه قبول می آید، قبول هم این منشأ در ناحیه قبول از زمان قبول به بعده، ولی این مقدار از اختلاف و عدم تطابق بین ایجاب و قبول مشکل نداره، چون این در حقیقت از موارد اقل و اکثر در مقدار انشاء و اعتبار هست. در اون قسمت اقل که مورد توافق دو طرف بوده، نسبت به اون شرایط صحت العقد فراهم هست، ولو یه قسمتی از انشاء، یه قسمتی از منشأی که موجب اعتبار کرده، اون قسمت را که ملکیت از زمان ایجاب تا زمان قبول، این فاصله یک ماهه شش ماهه را ولو به این قبول تعلق نگیره، ولی این مقدار مانع از صحت نمیشه. حالا ولی اون این حالا راه حل بود، ولی اشکال به فرمایش مضمون امام در این قسمت بود که نمیتوان مضمون ایجاب را تملیک مطلق من حیث و زمان بگیره. این یک مطلب، یک تعلیق بر این مطلب که اینجا عنوان شده. مطلب دوم و تعلیق دوم نسبت به این مسئله اینه که در فرمایشات مرحوم امام اومده بود که ما می توانیم شق اول را اختیار بکنیم و اون تالی پاسد را حل بکنیم، به این بیان که بگیم مضمون ایجاب تملیک من زمان ایجابه، مضمون قبول هم همین هست، یعنی تملیک من زمان ایجاب هست، ولی اون محذوری که شما در این شعر مرحوم ایروانی فرمودید که لازم می آید حصول و نقل قبل تحقق العقل، ما می دونیم نه، اینجا لازم نمی آید. چرا؟ چون اون چرا که نقش اصلی در عقل را بازی می کنه خود ایجابه، قبول متابع ایجابه. ما اینجا نگفتیم که نقل قبل از ایجاب بیاد، گفتیم قبل از زمان ایجاب میاد دیگه. ایجاب چون رکن اصلی عقل هست، همین مقدار که نقل از ایجاب جلو نیفته از زمان خود ایجاب باشه کافیه دیگه، دیگه میشه مسبب از حین حصول سبب پیدا میشه، نه اینکه مسبب قبل از حصول سبب پیدا شده باشه. فرمودن که بله، همونطور که در اجازه در عقد فضولی اونجا گفته میشه که شرایط عقد فراهم هست، اونی که تأثیر در عقد داره عقد را تشکیل میده که ایجاب و قبول باشه، اینها از قبل محقق هست، فقط این عقد حاصل شده با اجزایش استناد به مالک نداشت، اجازه مالک اجازه بکنه یا حتی رضایت بدهد، اجازه هم اگه گفتیم نمیخواد رضایت بده، با رضایت مشکل حل میشه. چطور در عقد فضولی بنابر کشف مشکل حل میشه، اینجا هم به همین صورت مشکل حل میشه. این فرمایشات مرحوم امام در این قسمت بود که ما شق اول را انتخاب میکنیم و اون محذور را به این نحوه به این حل میکنیم که ماهوالعصر در تحقق عقد ایجاد. آیا این فرمایش ملکیت حاصل میشه؟ حکم به حصول ملکیت من زمان ایجاد فرمایش بله. مرحوم ایروانی فرموده بودن که در این صورت شما میگید که از زمان ایجاب قبول به همین مضمون ایجاب تعلق گرفت، اگر قبول مطابق با مضمون ایجاب باشه باید شما حکم بکنید به تحقق ملکیت، به ترتب ملکیت من زمان ایجاب، با حال این که 6 ماه مثلا تا قبول فاصله هست، 1 ماه تا قبول فاصله هست، این ترتب ملکیت من زمان ایجاب یعنی 1 ماه قبل از مثلا قبول، این معناش اینه که قبل تمام شدن عقد اثر بیاد دیگه. این محذور مرحوم محذوری بود که مرحوم ایروانی اینجا مطرح فرموده. جواب مرحوم امام در این نحوه دوم از این محذور اینه که نه، اینجا درسته که قبل از قبول ملکیت اومده، اول ما ایجاب بوده، اول ماه بعد قبول بوده، ولو قبل از قبول 1 ماه قبل از قبول ملکیت اومده، ولی حصول ملکیت در این مورد 1 ماه قبل از قبول مصداق حصول نقل قبل تحقق العقد نیست، چون اونی که نقش اصلی را در عقد بازی میکنه ایجاب دیگه. فرمودن ما قبول داریم که قبل از قبول 1 ماه قبل از قبول ملکیت محقق شده، ولی این مصداق حصول و نقل قبل العقد نیست. حصول و نقل قبل القبول هست ولی حصول و نقل قبل العقد نیست، چون اونی که نقش اصلی رو در عقد بازی میکنه ایجاب. نه عرض کردم این نرسیدیم بهش، عرض کردم که این در این قسمت ایشون اینطور فرمودن که راه دوم برای حل محظور این بود. اما این آیا این قابل التزامه یا این فرمایش تمامه یا تمام نیست، تعلیقش رو هنوز عرض نکردیم. اشکال و مناقشه در این تعلیق اینه که اولا اینطور نیست که همه عقود در همه عقود مضمون این عقود به این نحو باشه که 1 طرف در این عقد اصیل حساب میشه و رکن اصلی عقد حساب میشه و شأن طرف مقابل فقط قبول و متابعه هست، پذیرش پیشنهاد دیگری هست. همه عقود اینطور نیست، بلکه عقود علی قسمین، بعضی از عقود ممکنه در اونها اینجور تحلیل بشه، مضمون عقد عند العقلا اینطور تحلیل بشه که اون چرا که در این مورد عقد وجود داره اینه که 1 از 2 طرف عقد اصیل در عقد هست، نقش مخترع پیشنهاد دهنده اختراع به پیشنهاد دهنده را داره، طرف مقابل میفذیره اون پیشنهاد طرف آخر را، پیشنهاد طرف آخر را قبول میکنه. بعضی از عقود از این قسم هستن، مثلا در باب نکاح بنابر این که حقیقت نکاح تملیک بوز به شوهر باشه، مثلا حالا یا با مهر یا بدون مهر، و قبول از ناحیه شوهر در حقیقت متابعه و پذیرش این پیشنهاد است. او پیشنهاد از طرف زن هست، قبول از طرف مرد. خب بعضی از این عقود از این قبیلن، یا در بیع، مثلا اگر بیع عبارت باشه از تملیک مبیع به دیگری به طوری که در این معامله خرید و فروش یک متاعی، یکی از اون عوضه نقش اصلی را داره که او عرضه میشه برای طرف مقابل و طرف مقابل او را قبول میکنه، منتها نه مجانی بلکه بالعوض. اگه بی را، حقیقت بی را اینطور فرض کردیم که در موارد بی یکی از اینها مال را به دیگری پیشنهاد میکنه که این را به تو تملیک میکنم، طرف مقابل هم قبول میکنه. بعضی از این عقود ممکنه حقیقتش اینطور باشه، ولی در همین عقود متعارف عند العقلا فرض میشه قسم دوم از عقود که اون چرا که حقیقت عقل را تشکیل میده اینه که یک انشاء، سلام علیکم، یک انشاء و اعتبار متقوم به طرفین، انشاء و اعتبار متقوم به طرفین تحقق پیدا کنه. اینطور نیست که یکی از دو طرف اصیل در این مضمون عقدی حساب بشه، طرف دیگه شأنش فقط قبول پیشنهاد باشه. نه، دو طرف نسبت به مضمون العقد علی حد سوا هستند. دو طرف نسبت به مضمون عقد علی حد سوا هستند. اینطور نیست که عقد نسبتش به یک طرف به این نحو باشه که او در حقیقت همکاره هست، پیشنهاد دهنده او هست، طرف مقابل شأنش فقط قبول پیشنهاد باشه. نه، دو طرف نسبت به این علی حد سوا هستند. مثلا عقد صلح از این قبیله که نسبتش بین به دو طرف دو طرف صلح علی حد سوا هستند، اعتبار متقوم به دو طرف هست، ولی بر متقوم به دو طرف هست. نکاح هم بنابر این که حقیقت نکاح همون اعتبار زوجیت باشه، همون زوجیت عرفیه‌ای که زوجیت عرفیه اعتباریه که در قبال زوجیت و جمع شدن تکوینی خارجی یه زوجیت اعتباری هم عند العقلا هست که اعتبار همون زوجیت تکوینی باشه. به حسب اون چرا که در ادله شرعیه اومده، اگر مضمون عقد نکاح را اعتبار زوجیت بگیریم، خب این اعتبار زوجیت یک مضمونی است متقوم به دو طرف هست، شأن دو طرف نسبت به این مضمون علی حد سوا هست. روی حساب هر کدوم از اینها جلوتر پیشنهاد دیگری بعد از او بگه، عقد صحیح میشه، چون هر دوتا نسبت به این مضمون علی حد سوا هستن. میتونه زوجه جلوتر بگه زوجت که نفسی، میتونه قبل زوج این کار رو انجام بده که اعتبار تزویج بکنه، طرف مقابل بگه قبول کردم. عقد نکاح بنابر یک تقدیر از مصادیق نوع دوم از او بوده. این عقود دو قسم هستن. ثمره این دو قسم بودن عقدم، ثمرهش هم در اینجا ظاهر میشه. مناسبه در کتاب النکاح مطرح شده، در کتاب المضاربه مرحوم آقای حکیم این بحث را مطرح کرده در ذیل این عنوان که صابر بفرموده ایجاب و قبول لازم هست، بدون قبول، بدون ایجاب مضاربه صحیح نیست. در ذیل اون مرحوم آقای حکیم فرموده که نه، همه جا قبول معتبر نیست، ممکنه در اگر اون کسی که عقد مضاربه را ایجاد میکنه ولی طرفین باشه، ولی عامل مضاربه و ولی صاحب سرمایه باشه، کسی که ولی این دو باشه یا وکیل این دو نفر باشه، اگر وکیل یا ولی دو طرف بخواهد عقد مضاربه را ایجاد بکنه، مرحوم آقای حکیم فرموده دیگه این انشاء انشاء العقد حاصل میشه به یک عبارت دیگه قبول نمیخواد که دو تا لازم نیست که یه بار زحمت بکشه بگه که مثلا این را مال را به عنوان مضاربه برای تو قرار دادم، دوباره بگه که قبول کردم، قبول نمیخواد. اونجا مرحوم آقای حکیم فرموده که ما این که در نکاح هم همینه، روی حساب همونجا هم فرموده که در نکاح هم، در عقد نکاح هم اگر ولی زوجین، ولی یا زوجین بخواهد عقد نکاح را بین اینها برقرار بکنه دیگه قبول نمیخواد. همینطور بگه که زوجت و مثلا حاضر مرعه فلان فلانیه، هر دو صغیر هستن، اینم ولایت داره، این دختر را تزویج کردم به این پسر، همین مقدار که بگه کافی، قبول نمیخواد. وکیلم همینطوره. اونجا مرمایه که این فرموده بله، در بعضی از موارد شخص از ناحیه مثلا در مقام وکالت وکیل میشه که ایجاب رو بخونه، یا وکیل میشه که از طرف او قبول بخونه. اونجایی که وکیل برای قبول فقط میشه، خب باید قبول رو بگه، ولی وکیل از دو طرفه، ولی زحمت باید بکشه، یه بار ایجاب بگه یه بار قبول بگه. ولی اونجایی را که برای ایجاد الغه زوجیت، ایجاد عقد نکاح وکیل شده، همین یک لفظ کافیه دیگه، لازم نیست که دوبار زحمت بکشه. این معلومه آیه که اونجا فرموده ثمره بین این که عقد مضمونن، ثمره البته اونجا در کلام معلومه آیه حکیم نیست، ولی عرض کردم که این قسمت که ثمره مترتب میشه به محل ظهور ثمره اینه که اگر عقد مضمونش چیزی باشه که متقوم به دو طرف هست و یکی از دو طرف اصیل و طرف آخر متابع حساب نمیشه نسبت عقد به هر دو طرف علا حد سوا هست، در اون موارد وکیل متعاقدین یا ولی المتعاقدین یک بار ایجاب رو بخونه، انشاء رو انجام بده، کافیه. چون اون چی که لازم هست اینی که از طرف او ولایتن او وکالتن از طرف متعاقدین ابراز بشود، این مضمون دیگه، ابراز مضمون از طرف از هر دو طرف، هم از ناحیه زوجه که صغیر هست و مولا علیه هست، هم از ناحیه زوجه شده اگه نکاح ایجاد الغه زوجیت باشه، یا صلح هم به همین صورت. ولی اگر عقدی باشه که مضمون او متساوی به طرفه نیست، بلکه یک طرف شأنش اختراع و پیشنهاد هست، شأن طرف دیگه قبول هست، خب اگر دیگری غیر از خود متعاقده، اگر شخص آخر که غیر متعاقدینه، حالا چه ولی باشد چه وکیل باشد، چه هم ولی و هم وکیل، نهایتش اینه که جایگزین و بدیل متعاقد هست در اون شأنی که داره. اگر شأن زوجه پیشنهاد بود، شأن زوج قبول بود، ولی به خاطر ولایتی که دارد میتواند بدیل از زوجه باشد در این اختراع و پیشنهاد، میتواند بدیل و جایگزین زوج باشد در این قبول، ولی باید اون لفظی را که میگه مبرز اون جهت باشه دیگه. اون جایی که به صورت صیغه واحده بگه زوجت و ها بله حاضر بن به حاضر ابن، مثلا به حاضر ابن، این لفظش متضمن ابراز متابعه و قبول نیست. روی نظام باید زحمت بکشه یه بار دیگه قبول را بگه. این دو قسم عقد که مضمونن مختلف هستن، ثمرهشون در اینجا ظاهر میشه که وکیل و من هما او ولی هما در یک قسم از عقد میتواند به صیغه واحده اکتفا بکنه، ولی در قسم دیگه نمیتونه به صیغه واجده اکتفا بکنه. خب مناقشه اول نسبت به فرمایش مرحوم امام اینه که اون چرا که شما فرمودید که ایجاب درش به اصطلاح فرمودید که حقیقت عقل را ایجاب تشکیل میده، شأن قبول، شأن اونی که در نایه قبول هست، پذیرش هست، متابعه هست، این مال عقودی است که در اونها یک طرفش اصیله، طرف دیگه قابله. ولی اگر نکاح رو گفتیم اعتبار زوجیت هست یا بله عقد صلح و امثال اینها که مضمون عقدی نسبتش به دو طرف علی حد سوا هست، این دو نیست که یکی از اینا اصیل باشه طرف دیگه قبول در او حساب بشه. روی این حساب این فرمایش اشکال اول اینه که در همه عقود پیاده نمیشه، در قسم، در یک قسم از عقود پیاده میشه. مشکل و محظور دوم اینه که حتی در اون عقودی که بله مضمون عقد متساوی به دو طرف نیست، بلکه یک طرف اصیل در معامله هست، یک طرف شأنش فقط قبول و پیشنهاد در بله پیشنهاد نسبت به این عقد هست، ولو اینطور هم باشد، درسته که به لحاظ مضمون عقدی یک طرف قابل، یک طرف موجبه، ولی عنوان عقدی بخواهد بر این سر بکنه، مضمون عنوان عقدی به عنوان عقد و قرارداد اعتبار متقوم به دو طرف هست، اعتبار متقوم به دو طرف هست. قرارداد بیع، قرارداد نکاح مثلا، قرارداد مضاربه، خب این قراردادها بخواهد تحقق پیدا بکنه، حقیقت عقد در مقابل ایقاع اینه که متقوم به دو طرف هست، یک طرف تنها عقد درست نمی کنه، یک طرف ایقاع درست میکنه، اعتبار متقوم به یک طرف ایقاع درست میکنه، عقد اعتبار متقوم به دو طرف هست. با توجه به حقیقت عقد و قرارداد که اعتبار متقوم به دو طرف هست، در تحقق عقد، در تحقق مثلا بیع، نکاح و امثال اینها، ولو از قسم اول هم باشن، ولی در تحقق اینها به عنوان قرارداد هر دو طرف اصیلن، هم ایجاب، طرف ایجاب، طرف بایه، هم او اصیل حساب میشه، هم طرف مقابل. به ما این مضمون به ما انه عقد فی مقابل الایقاع احتیاج به انشاء دو طرف داره، همونطور که ایجاب جزء اول هست، قبول هم جزء برای این عقد هست، نه اینکه عقد یک جزئی باشد که ایجاب تنها باشه، شما شرایط رو بهش اضافه کرده باشی، مثل رضایت نداشتن، رضایت داشتن مالک در عقد فضولی اضافه می‌فرمایید به اون عقد مرکب از ایجاب و قبول میگید مؤثر میشه. بله، مناقشه دوم در این شق اینه که حتی نسبت به عقودی که متساوی و طرفین متساوی به طرفین نیستن، مثل عقد نکاح، بنابراین که مضمون نکاح تملیک البضع، تملیک البضع باشه فی مقابل عوض یا بدون عوض، حتی اگه در این عقود هم حساب بکنیم، ولو عنوان نکاح بله مضموناً به یک طرف بیشتر مثلا وابستگی داره تا طرف دیگر، ولی بما انه عقدون، این قرارداد متقوم به دو طرف، حیثیت در حیثیت عقدیت هر دو طرف دخیلن، نه اینکه ماه و رکن یک طرف باشه، طرف دیگه رکن در عقدیت به لحاظ حیثیت عقدیت رکنیت نداشته باشه. این مطلب بله میدونم، ولی اونجا عقد محقق شده، عقد ایجاب و قبوله، منتها استناد نداشت. عقل عنوان عقلیت بود، منطقه عقلی که عقل، عقل پا در هوا ایجاد شده، ولی اینطور نیست که کل عدم باشه. مالک اجازه کرد، به استناد این پا، عقل پا در هوا به مالک استناد داده میشه، خود عقل محقق شده به عنوان مضمون عقدی، ترکیبی از ایجاب و قبول بود. این مضمون هر دو جزش محقق شده بود، به ما عقدی محقق شده دیگه، اهم نداره، ولی عقد محقق شده، عقد محقق شده، عقد با تمام اجزای محقق شده. منتها عقد هر مطلق العقد موضوع نفوذ نیست، عقد صادر از ملاک، صادر از مالکین موضوع نفوذه. این بله، موضوع نفوذ موضوع اثر، عقد صادر از مالکینه، ولی ذات عقد از قبل درست شده. این عقد حالت تعبیر دیگه هم یا پادر هوا بوده، این وسط مالک اجازه کرده، استناد به از نایه مالک مبی، از نایه مشتری که چیز بوده، اصیل بوده، از نایه مالک مبی، از نایه بایه حالت ارتباطی نداشت، الان ارتباط پیدا میکنه. این مطلب دوم. تعلیق دوم بس این بود که این اون نحوه دومی که شما برای حل محظور فرمودی، که ما میگیم که مضمون قبول متعلق است، قبول متعلق است به تمام مضمون ایجاب، و مضمون ایجاب را تملیک من زمان ایجاب میگیریم، در این حال مشکل را حل میکنیم به اصیل بودن و رکن رکین بودن ایجاب، این فرمایش تمام نیست. خب این مطلب دوم. مطلب سومی که در این بحث در ذیل فرمایشات مرحوم ایروانی و همینطور مرحوم امام وجود داره اینه که بله، در جواب از اشکالات مرحوم ایروانی این شق بیان نشده که ممکنه از این فرمایشات مرحوم ایروانی جواب بدیم به این که ما میگیم که ایجاب، بله، چون مرحوم ایروانی تردید کرده بود دیگه، تشخیص کرده بود، فرموده بود که یا قبول متعلق به نفع، به مضمون ایجاب هست، یا بعضی از ایجاب را قبول میکنه، تمام ایجاب را قبول نمیکنه. خب ممکنه در جواب مرحوم ایروانی قائل به این بشیم که نه، این بله در ناحیه ایجاب تملیک مطلق نیست، تملیک مقید هست، بله مقید به قبول هست، قبول هم به همین تعلق میگیره، یعنی تطابق بین ایجاب و قبول درست میشه، قبول تعلق میگیره به نفس، به تمام مضمون ایجاب که همون شق اول باشه، ولی این شق اول غیر از اون دو نحوی که در کلام مرحوم امام بیان شده یک نحو سومی هم به عنوان راه حل داره، و اون این که بگیم قبول ایجاب تملیک هست، ولی تملیک مطلق نیست، تملیکی است به شرط این که طرف مقابل قبول بکنه، این مال را تملیک به او کرده، و الا اینطور نیست که این تملیک کرده او قبول این قبول تملک در مقابل عوض نکرده باشه، نسبت به قبول و عدم قبول او مطلق نیست، معلق بر قبول او هست. این میگه که من الان ولو زمان این ایجابش اول ماه، مثلا اول ماه رجب باشه، بگه من این رو تملیک کردم، ولی اون منشأ که ملکیت مبی باشه، ملکیت او مطلق نسبت به تعلق قبول نیست، از وقتی که او قبول کرده، قبول هم به همین تعلق میگیره. شما در شق اول میخواستید تطابق رو حفظ بکنید، یعنی مرحوم ایروانی مونده بودن که تطابق باید بشه، در شق اول میخواستید تطابق رو حفظ بکنید، تطابق بین ایجاب و قبول به این نحوه سوم هم حاصل میشه که ایجاب تملیک مقید به قبول، معلق به قبول، قبول هم به او تعلق میگیره. خب این به این صورت مشکل حل میشه که ما شق اول را اختیار میکنیم ولی به این کیفیت. منتها یک محذوری که اینجا ممکنه به ذهن بیاد که این اشکال در معامله ایجاد بکنه اینه که خب این موجب که اول ماه رجب میگه که من تملیک کردم مقید به قبول شما، این که نمیدونه که قبولش چه وقتی هست. شما بنابر این که قائل به تأخر، امکان تأخر قبول از ایجاب هستی، گفت این میفرمایید که این ایجابشو بگه، هر وقت قبول تعلق گره، قبول تحقق پیدا کرد، این قبول میچسبه به اون ایجاب سابق. خب این ایجاب که تملیک به نحو چیز هست، تملیک مبی به مشتری هست معلقاً بر قبول، از نظر زمان تحقق قبول مبهم دیگه، از نظر زمان مجهول میشه. به ملاحظه این که چه زمانی قبول تحقق پیدا میکنه، این ملکیت من حیث زمان در حقیقت مجهول میشه. خب این موجب بطلان معامله میشه. محظوری که به نظر میاد اینه، ولی این محظور موجب بطلان معامله نیست، چون ولو از این جهت جهالت هست ولی قراری نیست دیگه، قرار نیست. مطلق الجهاله که موجب بطلان معامله نمیشه، اون جهالت در خصوصیات مبی من حیث مثلا کم و کیف و اینها، اونها دلیل داریم که موجب بطلان معامله بشه ولو قراری هم نباشد. ولی در غیر اون اوصاف مبی، در غیر خصوصیات مبی، اونچه که مشکل ساز هست قراری بودنه. خب این بنده خدام که میگم اون وقتی که قبول بکنی، این که چه وقتی قبول میکنه، از این جهت این ایجاب مطلق نسبت به این، تا به شرط این که قبول بکنی، این که معلق به قبول او بکنه، این قرار در معامله حساب نمیشه دیگه. جهالت مطلق هست، ولی جهالت مطلق همه جا موجب جهالت، یعنی غیر مستلزم دلقرار، مطلق به معنای غیر مستلزم دلقرار، ولی جهالت مطلق همه جا که موجب بطلان معامله نمیشه. این مطلب سوم که در حقیقت این اشکال مرحوم امام نیست، اشکال یعنی اگرم اشکال باشه اینه که شما چرا در انتخاب شق اول فقط دو نحوه را برای حل محظور ارائه فرمودی؟ یه حل سومی هم میشه در همون شق اول ارائه کرد. مطلب چهارم اینه که در کلمات مرحوم امام، با توجه به تفصیلی هم که در جلسه قبلم مطرح شده، امروز هم اشاره شد، تمام همه ایشون اینه که ما با اختیار شق اول مشکل رو حل میکنیم. از این معلوم، از این مطالب معلوم میشه که شق دوم را قابل التزام ندونستن. یعنی اگر بگیم قبول به بعض مضمون ایجاب تعلق بگیره، محظوری که در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده که یلزم عدم تطابق بین ایجاب و قبول، اون محظور را وارد دونستن، که نه اون محظور قابل حل، بله اون محظور را قابل حل ندونستن. مطلب چهارم اینه که نه، ما میتونیم در جواب مرحوم ایروانی بگیم که بله قبول به بعضی از مضمون ایجاب تعلق گرفته، یعنی ایجاب تملیک به نحو مطلق من زمان ایجاب هست الالعبد، قبول هم بله تملیک و تملک من زمان القبوله. خب با توجه به این قسمت مضمون قبول با مضمون ایجاب اختلاف پیدا شده، در اون مختلف شده. این اختلاف مطلب چهارم این که این اختلاف ممکنه در جواب مرحوم ایروانی بیان بشه که این اختلاف موجب بطلان معامله نمیشه، چون اینجا از موارد در حقیقت اختلاف به اقل و اکثر هست، نسبت به یه مقدار متیقن است، با همون توضیحی که در همون تعلیق اول در جلسه قبل و اول جلسه امروز هم اشاره شد که این مقدار از تطابق لازم نیست، به جهت اینکه این قبلا هم اشاره شد نظیر انحلال در عقود، در مواردی که دو شی را جداگانه می فروشد، ولی از جهت لفظی اینها را در به انشای واحد به دیگری می فروشد که دو تا معامله مستقله، حتی شرط الانضمام هم در کار نیست. این مورد نظیر همون مورده که اختلافشون فقط به سعازیره و اقل و اکثریت هست. در اون مقدار توافق که ملکیت من زمان القبول به علل عبد باشه، در اون مقدار توافق شرایط صحت عقد فراهم هست.
من خدا با این آمدن